روشن کن، رو روشن کن. برای من روشن شد.
خب بر منم الان روشنه.
خب
خیلی خب
شروع میکنیم. سلام، اینجا پادکست 98.53 است. من حامد هستم و با سعید در مورد سینما و موضوعات مربوط به اون صحبت میکنیم.
سلام، من هم سعید هستم. امروز در خدمتتون هستیم تا درباره سینمای ابراهیم گلستان باهاتون صحبت کنیم.
اپیزود سوم پادکست 98.53 هست و شامل بخش دوم صحبت‌های ما در مورد سینمای ابراهیم گلستان میشه. همونطور که توی قسمت قبل توضیح دادیم، به خاطر اینکه ضبط قسمت ابراهیم گلستان طولانی شد، تصمیم گرفتیم که سینمای ابراهیم گلستان رو توی دو اپیزود مورد بررسی قرار بدیم که این اپیزود در مورد اثار گنج دره جنی هست و در انتها کمی در مورد شخصیت ابراهیم گلستان صحبت می‌کنیم و جمع‌بندی‌های نهایی رو انجام می‌دیم.
فیلم دوم گلستان که فیلم آخرش هم هستش و ما میخوایم دربارش صحبت کنیم، فیلم اسرار گنج دره جنی هستش که کتابی هم به همین اسم داره که توش داستان این فیلمه و این فیلم همون داستان هست. حالا نمیدونم کتاب قبل از داستان هستش یا بعدش. حالا به هر حال
کتاب رو مو به مو از روی فیلم نوشته.
آره، ولی نمیدونم اول کتاب چاپ شده یا بعد فیلم یا برعکس. بعد از اینکه گلستان خشت آینه رو میسازه میره انگلیس و میره که بره، ولی خب بعدش بعد چند سال تصمیم میگیره برگرده و این فیلم رو بسازه درباره اتفاقاتی که داره میفته توی ایران. جشنی 2500 ساله، سال 50 و این فیلم یه 4 سال بعد اونه. یه فیلم خیلی سیاسیه، یه گوشه کنایه به اون فیلمو. فیلم سال 54 ساخته شده دیگه، پرونده فیلم سازی گلستان کلا بسته میشه و برای همیشه میره انگلیس.
یک دسته مهندس برای نقشه برداری از تنگنای دره گذشتند و رسیدند روی بیراهه. مردی که از جلو میرفت آغاز کرده بود به گفتن از اینکه تپه ها زیباست و زود افتاده بود در وصف عشق خود به میهنش که فراخ است و نیروی جادو کننده ای دارد. تعریف کرده بود از گوشه های دور، از دشت های باز، از چشمه ها و ریگ های روان، کوه های پرت، ده های خواب و ابر روی دریاها، از گرما، از صخره های مثل کالبد غول های قرن های رفته خالی که ناگهانی از رعد و برق های اول خلقت به جای خیش خشکیدند، از تیله های پراکنده سیالک، از لاله‌زار های خوزستان پیش از عید و حرم هور های همان سرزمین بعد از عید، از پومه‌زار های دماوند تابستان، گز های یال پریشان که با نسیم گرم گردآلود در دشت های ساحل دریای فارس سور می‌گیرند، بم، بوین زهرا و قامت خدنگ سنوبرها با برگ های رقصنده در آفتاب ایلاقی، از شب که شعله های پراکنده عظیم گاز گچساران در طول خط کوه می جنبید و نور سرخ و سایه لرزان انگار کوه را می جنبوند، از ده که با تمام باغ‌های سیب و گلابیش از شکوفه می ترکید و عکس لرزانش در دریاچه می افتاد. دریاچه شور بود و در کوچه های ده گنداب بوی بهار را می برد. هی گفت و گفت و هی می گفت. مردی که با او بود گفت جای قشنگی اینجا، افسوس که بیغول است. او دیدی به دروبه انداخ گفت وقتی تونل زدند و راه به اینجا رسید اون وقت اشاره کرده گفت همینجا و سپاهی مساحی را بر روی شیب جا داده.
گلستان رفته خارج، بعد گلستان برمیگرده ایران و میگه که احساس میکردم که ساختن این فیلمو به ایران مدیونم و میگه با توجه به اوج قدرت شاهنشاهی و با توجه به ثروتی که از نفت به دست آوردن و این خرجایی که تو جشن 2500 ساله میکردن، من همون موقع احساس میکردم که پایه های رژیم ایران لرزان و اینا، بر همین یه همچین ایده داشتم و اومدم این فیلم رو ساختم.
آره، داستان فیلم هم داستان یک کسیه که یک گنجی پیدا میکنه. اولا که فیلم از در مقایسه با خشایاری خیلی فیلم سطح پایین تریه، همچون فیلمی نیست. یه فیلمیه که صرفا لحاظ سیاسی تمثیلیه و واقعا در همین حده.
از چه لحاظ میگی تو؟
من که چه میدونم، یه فیلم خلاقانه یا انتلکتوال و اینا اصلا نیستش. یه فیلمیه که اومده فقط یه کنایه سیاسی داره میزنه، یه حالت تمثیلی داره، نه یعنی اون عمق و اون نمیدونم خلاقیت اون ساخت خاصه چیز رو نداره اصلا، مثلا خشایه نرو. لحاظ سینمایی خب خیلی در سطح پایین تری هست. حتی این اصلا به معنی نیست که نتونسته، یعنی اصلا میخواسته همچین چیزی بسازه، یعنی در همین حد بوده اصلا. یعنی خیلی این فرمی هم که ساخته همخونی داره با محتواش. حتی اصلا بازیگرایی هم که انتخاب کرده، اصلا پرویز صیاد رو استفاده کرده که همون صمد قشنگ انگار اکستنشنی و همون سریای صمد که داره ساخته میشه.
ما دلیلش میدونی چیه دیگه؟ این به خاطر این بوده که خب چون موضوع فیلم موضوع حساسی بوده، این خواسته که بیاد با یه همچین شمایلی بسازه که اونا موقع ساخت بهش گیر نده. اگه مدام پرسید چی آقا مثلا چه این صمد دیگه دارم یه قسمت از صمد مثلا میسازم، یه همچین چیزی دارم میسازم، که خود پریسایید هم مثلا که بهش گفته بود که من دوستم توی یکی از فیلمات بازی کنم، اینو گفته خب چه بهتر بیا این فیلمو بازی کن. خودش هم میگه بعد پریسایید گفته که من میخوام توی این پولش هم با تو سعیم باشم، یعنی یه پولی بدم و اینا، خلاصه 200 تومن سعیاد میده مثل اینکه یه تومن خود گلستان میده و فیلم میسازم با هم دیگه. ولی من با اون چیزی که تو میگی علاوه بر ساختی و اینا عقب تره، به نظر من نه، به نظر من فیلم علاوه بر ساختی حرفی برای گفتن داره همچنان.
نه که عقب تره، اونقدری که خشت آینه فیلم خاصی مثلا میشه کلی در روش حرف زد، اثر گنج اصلا اونقدر ریستش. و میگم اینم نخواسته که باشه، یعنی اصلا فیلم چیز دیگریست.
آره دیگه، من میگم شکل فیلم یک پوسته‌ایه، یعنی پوسته فیلمو که ببینی آره میگی خب یک فیلمیه که مثلا نه چیز نه مثلا کمدی، ولی یک رگه هایی مثلا از طنز و اینا داره تو خودش. اینم میگم برای همینی که میخواسته که فیلم ساخته بشه، یعنی خودش حتی کتاب رو هم که نوشته داده به یک بنده خدای دیگه که اسمش یادم نمیاد، که اون نگه داره که اگه یه روزی که مثلا کتابو از من گرفتن یا کتاب چاپ نشود تو اونو داشته باش فعلا پیش خودت. برای همین مدت از این بازیگر استفاده کرده. ولی من همچنان میگم که من چون من اینو اول دیدم بعد خشت و آینه دیدم، به من واقعا شیفته این نوع فیلمبرداریش، نوع ساخت فیلم، نوع دیالوگ گفتناش، نوع شخصیتایی که ساخته، یعنی مثلا چه مثلا شخصیت زن این آقایی که جواهرات میخره و اینا مثلا خیلی توی نوشته ها، توی دیالوگ نوشتن، توی مثلا یک جایی هستش که اون نماز میخونه این دیالوگ میگه، به نظرم همچنانه توی دوتا چیز برای من حداقل، توی شکل فیلمبرداری و توی شکل نوشتن دیالوگ ها همچنان در سطح خشت آینه است. حالا تو یه خلاصه بگو چون می‌خواستی خلاصه بگی خود رفتی یه بحثی اینا.
آره یه خلاصه بگم بد نیستش. خلاصه فیلم اینه که یک مرد روستایی یه روزی داره خیش میزنه به مزرعش و خیلی اتفاقی یک گودالی پیدا میکنه که توش پر گنجه و خورد خورد این گنجا رو هی میفروشه و هی ثروتمند میشه. یه ثروت بادآورده داره تو روستاشون، هی ثروتمند میشه و این پولا رو هم شروع میکنه خرج کردن. یعنی میره شهر چیزای جدید میخره، مثلا ماشین لباسشویی میخره، مثلا در صورتی که اصلا اون روستا برق نداره، زن جدید میگیره، مظاهر خیلی مدرن چیز میکنه، یه خونه مثلا خیلی مدرن میسازه. یه ساکسیفون خریده بود بچه‌ش، میگم نیلبک برات خرید که عین چیز دیگه، عین داستان ما و نفته که یه نفتی پیدا کردیم، یه ثروت بی حد و حصری، بعد ماشین لباسشویی خریدیم که هنوز بخت روستامون نیومده. دقیقاً یه همچین حالتی، این زده به این حالتی که جشن 2500 ساله و این این تازه به دوران رسیدگی و همه این حالته که اون زمان وجود داشته. من میگم، من حرفم اینه که ببین مثلا فرقیه بین مثلا چه میدونم یه داستان کوتاهی که مثلا یه مثلا جویس نوشته مثلا و با مثلا مسئله‌ای که مثلا درباره ملا نصرالدین هستش. اصلا بحثی نیستش که این عمیقه اون چیزه و اینا، این دو تا چیز مختلفن. مثلا اون مسئله بیشتر یه حالته، یه مسئله فقط یه مسئله میخواد بزنه، و اون مثلا حالا یه داستان کوتاهی قصه مدرن‌تری، یک حالا یه عمقش و اینا نوع پرداختش و اینا کلا یک حالت دیگه ای. من فکر میکنم مثلا این اسرار گنج صرفا یه مسئله، یه در حد مسئله مثلا ملا نصرالدینه، یه مثلا یه مسئله کوتاهی من برای تو تعریف کنم و از این حکایت ما مثلا یه نتیجه مثلا خاصی بگیریم، در همین حده. ولی خشت آینه برای من مثلا خیلی پرداختش مدرن تره، نوع داستانش مدرن تره، یعنی از این لحاظ منظورم اینه که فرق میکنه.
آره من داستان رو قبول دارم، منم به نظر من هم داستان مثلا خیلی پیچیده نیست.
نه من حرفم اینه که من نمیگم پسند چیزه این مثلا ارزش‌های ساختی و اینو نداره دست رو گرفت، ولی میگم نوعشون متفاوته. اونجوری که اونجا خیلی خلاقانه و پیشتازانه است، اینجا به اون قدرت نمیبینی، مثلا طور دیگری است.
ببین مثلا این فیلم یک صحنه‌ای داره که مثلا فانتزی یا مثلا سورئاله، من اونا رو مثلا میپسند، یعنی ایده مثلا اون صحنه‌ای که نقاش هست و میره توی یک محفظه‌ای که در و دیوارش یه حالت عجیبیه.
آره.
مثلا تو فکر کن این فیلم سال 53-54 دیگه، یا مثلا یه سکانسی هستش که سکانسی که دارن با لباس شکلی درست کردن میان برن که عروسی کنن و اینا، و یک آهنگ خیلی کلاسیکی هم زده میشه اینا. این حس میکنم حاصل چیزاییه که دیگه از اینکه غرب رفته سری چیزا رو دیده برگشته داره میاد، یک فانتزی های ایجاد میکنه، و این ذهن باز میگم این ذهن خلاقه که یک سری از صحنه با مثلا ما همچنان که همچنانه.
نه ببین مثلا ببین در حد برره است.
نه واقعا
یعنی میخوام بگم اونقدرم حالا بارش نکنیم.
نه من علاوه ساخته میگم یه سری چیزا داشت که من واقعا دوست داشتم، یعنی آخه میگم ببین بازم بررم مثلا سال 80 و فلان ساخته شده، اگه حتی مثل بررم باشه به نظرم باز از زمان خودش خیلی جدی‌تره.
همین درست، اصلا من بحثی ندارم که اصلا چیز بی‌ارزشه و اصلا هم چه بحثی ندارم، اصلا برره شاید از روی اینه، ولی میخوام بگم که اینجوری که تو میگیم مثلا خیلی خلاقانه و اینا، نه اونقدرم چیز خاصی نیست، صرفا حالا میخواد یه به این چیز بزنه، حالا اینم یه تمثیل خیلی روی دقیقاً هم خیلی پارالل نسبت موازی هم یه تمثیلیه.
اون که کاملا تمثیل کلا، که اصلا اینکه انقدر فیلم تمثیل و شعار زده است که واقعا واضحه، اصلا شکی توش نیست، یعنی میخواسته خیلی رو حرفش رو بزنه نتونسته، بعد اومده گفته من با این میزنم که انقدر واضح باشه من منظورم فلان کسکه و اینا. ولی در مجموع میگم به نظر من همچنان هم از لحاظ ساخت یک چیز، مثلا اون صحنه‌ای که عروسی هستش و اینو نوع مثلا با همین کرین از روی سفره فیلم برداری میکنه، یا مثلا اون داداش زنه میاد ملت پرتش میکنن بالا، این چیزایی که مثلا هنوز تو همچین ایده. ببین نکته اینه که با سینمای ایران مقایسه کنی تو، من هنوز جسارت توی یک کارگردان ندیدم که یک صحنه بسازه که صحنه مثلا توی واقعیت کم رخ میده،
فانتزی باشه. درسته
فانتزی باشه، این چیزی که نیست. من همیشه میگم بعضی فیلم ها حتی اگه من دوست نداشته باشم ارزش دیدن داره. مثلا چه مثلا فیلم ایتالیا من خیلی از دیدنش لذت نمیبرم، شاید فیلم خوبیه ولی خیلی لذت نمیبرم، ولی واسش احترام قائلم چون کارگردان اومده یک شکلی از سینما رو ساخته که تو سینما ما وجود نداره. حالا ابراهیم گلستان هم همین کار کرده اون موقع، یعنی صحنه هایی که داره شاید یک کوچولو به هم نمیخورن، ولی به نظر من قشنگ ساخته، یعنی ایده ای که داشته واسه هر قسمت، مثلا همین لباس هایی که اینا میپوشن، لباس های مثلا چون انگلیسی توریه، ایده خیلی قشنگه دیگه. یعنی حالا مثلا شاه هم کلاه سرش نمیذاره که، ولی این میزنه جلوتر، یعنی اگزاجرش میکنه.
آره اونجا که
یه کلاهی سرش میذاره شبیه
پوشیده، خیلی بامزه.
آره فیلم مشکل اصلیش به نظر این که چیزه، خیلی مثلا اومده نمادسازی کرده، یعنی از هر قشری یه شخصیت آورده گذاشته توی فیلم. این به نظر من یکم مشکل داره، یعنی اینجوری هم نیست که مثلا ما نیاز داشته باشه برای اینکه بخوایم یک جامعه رو تصویر بکنیم از تک تک اشخاص بیاریم بذاریم توی فیلم.
میگم خیلی همه چیز رو شده یه مقدار، خیلی.
آره دقیقاً. من یک چیزی که داشتم حالا نوشتم اینجا، یه مشکل اساسی که داشتم نقاش بود که آقای عنایت بخشی نقشش رو بازی میکنه. من حضور نقاش رو توی این فیلم حضور خود کارگردان دیدم، یعنی به عنوان یک آدمی که کمتر داره صحبت میکنه به وضوح معلومه که عاقل تر از بقیه است، و اصلا اومده آخر فیلم اومده که فیلمو واسه ما جمع کنه، نتیجه گیری کنه، بده به ما فیلم رو با جملات کاملا شعاری که داره میگه، با بازم میگم شاید شواری توی این حالت خاص خیلی لحن چیزی نداشته باشه، منفی نداشته باشه، ولی من مشکل دارم با این قضیه. چون مثلا فرهاد یه ایده ای داره که ازش میپرسن وقتی که آقا تو چرا فیلمت به این شکله،
راه حلی بهشون نشون نمیدی، نمیگین تو این کارو بکنی، در واقع به تماشاچی راه حلی نشون نمیدی. در یکی از مصاحبهاتون گفتین این اهانت به تماشاچیه که اگه من بهشون بگم چی فکر بکنم.
وقتی که من قضاوت نمیکنم معنیش این نیست که مخالف قضاوت کردن هستم. بزنین خودم بگم. When I don't judge about my characters, about the situation, it doesn't mean I don't want audience and public, they don't judge, and I'm opposite of doing this act, doing judge. I don't judge by myself as a filmmaker, as a writer, because I want give this space, this freedom to audience, and they judge about the situation, about the characters. You know, we used to watch classic films and a lot of films which filmmakers, before we go inside the go in theater and watch the film, they decide about everything. They made their decision, and then we go and we see just the results about everything, and we don't think about this. When they say this is black, this is white, and they make film by this way, when you go and you watch the film, you should accept it. And this is not democratic relation between audience and film. And because this, I decided I don't judge because I want you to judge. You, and parallel, it makes more questions for audience. When we watch a film can give us all answers or can give us questions. With answers, we forget film very early because it's everything is emotional, and by emotional way we forget everything. But when we in the end we get some questions, we go and we think about answers and we find own answers, because there is not one specific answer for the situation. Each person, based on his or her character, can find the question.
چرا مثلا داستان رو تموم نمی کنیم؟ میگه که آقا من فیلم رو میسازم تا یک جایی مثل زندگی واقعی، بعد یک جایی که باید تصمیم گیری نهایی رخ بده اون دیگه به بیننده است. اگه من قرار باشه فیلم رو بسازم، جمع‌بندی کنم، نتیجه‌گیری کنم، بکنم تو حلقه مثلا بیننده، که فایده ای نداره. که این چه فایده واسه بیننده داره؟ اومده یه داستان دیده رفته. ولی میگه که کارگردان نباید به بیننده چیزی رو القا کنه. فرهادی میگه بیننده باید خودش در مورد یک سری چیزا تصمیم گیری کنه. حالا شاید این خیلی ایده سنگین واسه اون موقع باشه، ولی توی فیلم قبلیش تقریبا همین بود. بازم خشت و آینه اینجوری بودش که بالاخره من و تو میتونستیم خودمون یک برداشتی از فیلم بکنیم، ولی اینجا وقتی نقاش میاد، اصلا نقاش به نظر من خود گلستانه دقیقاً، یعنی یک موضع بالایی داره نسبت به بقیه و داره نقاشی میکنه. اون یارو میگه دوتا دیالوگ قشنگ تحویلش میده و در نهایت فیلم هم سرهم میکنه که آره مثلا تقصیر خودتون بود این کار رو کردید. اینجا دیگه یکم فیلم داره از اون حالت فیلمش خارج میشه دیگه، یعنی داره قشنگ دیگه داره پلاکارد تبلیغاتی میشه. با این قسمت قضیه رو من مشکل داشتم. حالا نظر تو چیه؟
من به صورت کلی با حرفت موافقم، نه حالا به این قسمت خاصش، ولی به صورت کلی میگم من خودم نظرم این شکلیه. میگم خیلی یه مقدار روه، اوکی هم باهاش.
نه فیلم فیلمیه که اگه مثلا یک مقدار تدوین بشه، یک سری صحنه خیلی اضافیه تو فیلم دیگه. مثلا یه سری صحنه، مثلا صحنه مثلا عروسی اونها دیدی هی تکرار هم داره میشه یه اتفاقی، اونا اگه زده بشه فیلم کوتاه‌تر بشه خیلی به راحتی میشه فیلمو دید. یعنی فیلم جذابیه قشنگ. یعنی من از اینکه فیلمو دیدم، حالا چون میگم اولین فیلمی بود که ازش دیدم و اینا، خیلی لذت بردم. مثلا همش داشتم به فکر میکردم مثلا این چی رو توی اون سال اینا به ذهنش رسیده. ولی از لحاظ مفهومی آره دیگه، از لحاظ مفهومی از یه جای بعد دیگه شعار زدگیش دیگه خیلی زیاد میشه. ولی قطعا فیلم خوبیه. من همچنان میگم من توی یک جاهایی حتی از این فیلم بیشتر از اون فیلم خوشم اومد و اینا. به نظرم حرف رو گفتن داره، مخصوصا توی ساختش.
شاهد فیلمونه؟
نه خیلی مضحک بود که شاهد ندید. از من این فیلم کپی، این فیلم خواستن. من گفتم من یک کپی بیشتر نیست، دارم تو سینما نشون میدم. این پرده رو توی این سینما نشون میدم، بعد میرن تو اون سینما نشون میدن. یا یک شب من این سینما رو تحلیل کنم، بیا توی این سینما تماشا کنی، یا فیلم برسن پر شما. یا اینو صبر کنید تمام بشه این برنامه بفهمم. گفتن نخیر. ولی من فیلم برده بودم سوتیت فرانسه بکنم، نسخش آمده بود و اینا فهمیدن که نسخش آمده، رفتن نسخه رو گرفتن که در دربار نشون دادن. اینجا من شانس من تحت توی این فیلم اینجا کمک کرد. شانس من با این بود که اون روزی بود فردا صبحش شام خواست بره مصر، تو اینا رفتن از فرودگاه تیاره بیا تو این فیلم رو بگیرن و بیارن نشون بدن، شما نگاه ساعتش کرده و دیگه خوابش میاد بخواد فرانسه و گفتا من میرم بعد نگاه میکنم. شما رفته بود اما بقیه مونده بودن
دیدم در
بردی شما هم بودن؟ امیر عباس من نبودم، امیر عباس تفلک امیر عباس آره. امیر عباس تمام فیلم تماشا کرده بود تا اونجایی که تکون میخوره زمین، تابلویی که نقاش کشیده میفته، زرد رنگ هم میفته روی چیز، رنگ روی تابلو پراکنده میشه. چون به اونجا که میرسه هویدا بلند میشه داد داد که این چیه؟ چطوری اجازه این فیلم دادن فلان بکنه؟ جیو چه فرام میکنه؟
وسط فیلم هویدا داد میزنه؟ وسط فیلم، وسط نمایش داد میزنه؟
و آخر فیلم دیگه، آخر فیلم دیگه جیو میزنه و فیلم قطع میکنم تمام تابلو، ولی آخر چیز دیگه قطع میکنن و چیز دیگه فرسو اول وقت میرم توی سینما وسط شب آخر فیلم شد، شب آخر شد دیگه برشش در همتون ادامه پیدا میکرد.
در مورد بازیگرهای فیلم میخوایم حرف بزنیم یکم من توضیح بدم. نکته جالب اینه که اون مانی حقیقی اون بچه هست تو فیلم بازی کرده، بچه پرویز طاهری مانی حقیقیه. بعد برای من جالب بود که مثلا مهدی فخیم‌زاده تو فیلم بازی کرده.
کوه من متوجه نشدم.
برای مهدی فخیم‌زاده همون شاگرد قوچی بود دیگه که داره به یارو توضیح میده. آره. و یک نکته داشتم در مورد زن دومش. زن دوم پرویز صیاد که خانم شهناز تهرانی بازی میکنه نقششو که خواننده بوده و رقاص و اینا. و یه نکته خیلی جالب داره که الان توی رادیوی ایرانیان اسرائیل کار میکنه. کارهای ساخت و مجسمه‌هاش هم کاوه گلستان ساخته.
پسرش
هستش که توی جنگ عراق و آمریکا باش میره رومینو فوت میکنه.
یه نکته هم که درباره فیلم بودش، اولا بر من اون صحنه هایی که با کرین برای چیزو گرفته و اینا خیلی جالب بود. یه چیز دیگه هم که اون دوتا شاعر آخرش هم ابراهیم صحبا و ابوالحسن ورزی، اونا نمیدونستن که قسمتی از فیلمن، یه ذره اختلافات سر اون پیش اومده. به این دوتا شاعر میخواسته بیاره که صحبت کنن و اینا، ولی خب نمیخواسته کسی هم بفهمه چیه با اینا. این دوتا شاعر رو برمیدارن میارن مثلا میگن که ما برای یه چیز دیگه داریم فیلم برداریم، مثلا برای مستند یا برای هرچی. طرف شعر میخونه بعد بدون اینکه بفهمه اون صحنه‌ای که از طرف گرفته رو میذاره تو فیلم، بعدش اونها یه مقدار شاکی میشن، صحبا شاکی میشه و دعوا اینجوری بوده که نمیدونم، کار جالبی هم نبوده، کار فولیه.
آره دیگه، آره بابا. ولی من بیشتر اینجایی که از فیلم پسندیدم لحاظ طعنه زدن اون جشن عروسیش بود. به نظرم جشن عروسیش که طعنه به جشن 2500 سال است عالیه اصلا. یعنی اینکه میرسیم
مردم روستا،
آفرین،
دقیقاً مردم روستا رو دعوت نمی‌کنن، سیم‌خاردار میگن.
دقیقاً.
بعد سیم‌خاردارا رو رنگ می‌کنن سفید که قشنگ شه.
خیلی تمثیل قشنگی بود این یک دونه. مثلا هنرمندایی که دعوت کرده بودن کور بودن همه. خب بعدش پرسه که چرا کورن، میگه کسی دیگه نمیومد که. این خیلی قشنگه ها. یعنی میگه هنرمندی که آگاه بوده شرکت نمی‌کرد توی اینجا. اونایی که شرکت میکردن کور بودن، نمیدونن حقیقت رو. مثل اینکه
نه خیلی تمثیلی چیز جالب، فیلم جالبی بوده، با یه رندی هم حالت تجاری ساخته، فیلم تجاری ساخته. اگر میذاشتن نشون داده بشه فکر کنم آدم های خیلی زیادی هم میدیدن، تأثیر گذار هم میشد شاید.
ولی خب در مجموع پیشبینی کننده قویه ابراهیم گلستان.
خواهی نشون میده شناخت خیلی خوبی داره واقعا دیگه.
آره شناخت خیلی خوبی داره.
پیشبینیش واقعا.
حالا اگه چیزایی من یک داستان جالبی از اکران فیلم پیدا کردم، یک کم طولانیه ولی خلاصش میکنم سریع. عباس میلانی توی یک کتابی که در مورد هویدا داره، توی اون کتاب یه بخشی داره به اسم دره جنی. یک مقاله هم توی بی بی سی نوشته که حالا این دوتا ترکیب و اینا. بعد حرف زده که آقا یه شب ما اینجا نشسته بود، یک مراسم اکران فیلمی بود، پرویز صیاد و بیضایی هم بودن. بعد بحث اصلی این بودش که آقا چجوری این توی اون دوره که همه از سانسور میلان لیدن، چجوری این فیلم سانسور نشده و اجازه اکران پیدا کرده. و حالا همون که خودت هم میدونی سیاد گفته که اولش که هیچ کس نمیدونسته از کلیت داستان. این گلستان هر روز یک مقداری از فیلم نوار میورده، بعد خیلی جدا جدا فیلم برداری میکرده که ما نتونیم این ترتیب داستان رو بفهمیم چیه دقیقاً. که حالا خود گلستان میگه که پرویز سیاد هم اولی که دید فهمید. بعد عباس میلانی میگه که دو تا روایت وجود داره برای اینکه چه جوری فیلم اکران شده. یکی اینکه مثلا میگه که در زمان نمایش فیلم پرویز ثابتی مدیر کل پرقدرت اداره سوم ساواش بود. این توی کتاب، توی همون کتاب گفته که گزارشی در 15 صفحه نوشتم و پیام خطرناک فیلم را معنا کردم. گزارش را برای شاه فرستادم، نسخه از آن را نیز در اختیار هویدا گذاشتم و به رغم مخالفت دولت نمایش این فیلم در ایران را ممنوع کردم. گفتم این فیلم به مسئله امنیت مملکت ربط دارد نه مسئله فرهنگی. بعد توی یک مصاحبه هم آقای پرویز ثابتی تو سال 2015 میگه که من وقتی که فیلم شروع شد، دو روز که از آغاز نمایش فیلم گذشت، توی گزارشی به ساواک گفتم که آقا یه تعداد دانشجو سر این فیلم دست و جیغ و هورا زدن. بعد توی گزارش گفته بودم که آقا این فیلم سیاسیه و چه بسا مثلا چند روز بعد تظاهرات بشه اصلا به خاطر همین این فیلم. بعد بلا فاصله یه نامه وزیر فرهنگ وقت زده و با عباس امیرعباس عبیدی نوشته که مثلا گفته من فیلمو دیدم، متوجه شدم که همه نشانی‌ها درسته. مرد قهرمان یعنی پیرمرد، شاه گنج همون نفت، دره نیاوران، مهمانی مفصلی که گرفته شده جشن 2500 ساله است، اون سازه‌ای هم که ساختن که دوتا حجم گرد و یه برجه، اونم میدون آزادی خودمونه. و گفته بلافاصله با توقیفش و اینا. بعد خلاصه اون یارو گفته نه، بعد گفته نه توقیفم بره تمامه. بعد در ادامه همون شب، انگار همون اون شبی که توقیف خواستن بکنن اینا، نشستن دیدن فیلمو همگی با هم، که بعد خود هویدا دیده بعد بساطه فیلم پاشو گفته آقا این چه چیزیه اینا، این که واضحه فلان و اینا، اینو جمع کنید بره. خلاصه فیلم بعد از دو روز نمایش متوقف میشه فیلم و نمیذارن اکران بشه. آره فیلم دو روز بیشتر اکران نشده.
نه دقیقاً هم اینجوریه که آره واقعا خیلی واضحه و خب باره دیگه با یه رندی خاصی ساخته که قطعه به قطعه کسی متوجه نشده داره چی میسازه این ساختش.
و در مجموع فیلمی که به نظر من ارزش دیدن رو داره. میگم ساختش من دوست داشتم. فیلم یه شیرینی خوبی داره، یک ملاحت خاصی داره. از خیلی از فیلمایی که همین این روزا اکران میشه فیلم بهتریه.
واقعا تو ایران الان که دارم فیلم درست میکنم، آدمی که احمقانه فیلم درست میکنه کم نیست.
فراوونه.
علاقه برای خوب فیلم درست کردن زیاده. چرا وقتی علاقه برای خوب فیلم درست کردن زیاده، آدم برای خوب فیلم درست کردن اینقدر کم باشه؟
حالا اگه از شما میخواستن 3 تا 5 تا 10 تا فیلم سینما ایران انتخاب کنیم، انتخاب
شما چیه؟ نمیخورم.
چرا؟
نمیخورم. با دوبونه اینجا و اونجا گذاشتن فیلم درست نمیشه. با این نور پردازی اون نور پردازی فیلم درست نمیشه. توی ایران از اینکه فیلم درست میکنن کی از همه بهتر درست فیلم میکنه؟
الان آره. منظورتون فرهادی.
چرا؟
بلد میشناسه سینما.
چه جوری بلد بوده؟
هم فیلمنامه نویسی بلد، هم کارگردانی دیگه.
چیش هست که چون بلده؟ یعنی کیاروسه بلد نیست؟
نه اونقدر بلد نیست.
توش چی هست که فیلم نامه نمیسته خوبش کرده برای تو؟
برای اینکه دنیا میسازه، بلده دنیای سینمایی خلق کنه، تدوین بلده، بازی بلده بگیره. خیلی کار سختیه. الکی با
هیچ گفتگو نداره که از سر کله فرهادی از همه اینا بالاتره. کیاروسمی یک جور تعلق به زیباشناسی داره، اما کافی نیست. حتما کافی نیست. آدم رو با تماشا کرد، سرنوشت آدم رو با توجه کرد، بعد تنگسیر ریده به قبر پدر کتاب اون در جوالی اونجوری فیلم درست کرده. به سر خیلی خوبی هم هست نادری. نادری خود من فشار آوردم که تنگسیر درست بکنه، تمام مال من بود. چوبک قصه رو برای من نوشته بود اصلا، نه رمانش رو، قصه اصلی کاری که اول نوشته بود. فاجعه برای من بیشتره، برای خواهی تمام کارهای خوبی که برای این فیلم کرده بودم همه نوتا رو دادم بهش. این فقط درش فکر میکنی که اگر بگه کات، یعنی کارگردانه خوبه، مضحکه این کار.
حالا در آخر بخوایم جمع‌بندی کنیم داستان رو در مورد ابراهیم گلستان که دیگه بسته باشیم قضیه رو، یک مرور کلی میکنیم که جناب گلستان متولد 1301 هست در شیراز. ایشون 1320 اومده تهران و دانشکده حقوق درس خونده، درس رو ول کرده بعد از این مدتی و اولین کاری که کرده توی شرکت نفت استخدام شده و اولین ساختش از قطره تا دریا بوده که اولین فیلم مستند هست. بعد که یه مجموعه 6 قسمتی مستند ساخته و در ادامه فیلم ها رو ساخته، آقای گلستان بعد از اینکه فیلم خشت و آینه رو و چند تا مستند میسازه به خارج از کشور میره و دوباره برمیگرده داخل ایران و فیلم نهاییشون رو میسازه و برای بعد از این فیلم برای همیشه از کشور خارج میشن و دیگه به ایران نمیان. کارهای خیلی زیادی کرده، همونطور که گفتیم دیگه ایشون دو تا فیلم داستانی داره و 16 تا مستند داره. کارهایی که برای اولین بار توی ایران انجام داده کارهای بزرگی بوده به نظر من، همچنان هم با اینکه دیگه فیلم نساخته ولی من میتونم بگم که تاثیر زیادی روی سینمای ایران داشته. یکی از بهترین ویژگی‌ها که ایشون داشته و هنوز هم که هنوز توی ایران وجود نداره به نظر من اینه که اصلا نفس به وجود آوردن استودیو گلستان چیز جالبه، یعنی حتی توی ایران هم هنوز این شکل از کار خصوصی وجود نداره توی سینمای ما. یعنی یک سری از فیلمایی هستن که مثلا با یک سرمایه خصوصی فقط ساخته میشه، اینکه یک شخص استودیوی شخصی بزنه فکر نمی‌کنم همچنان به اون قدرت وجود داشته باشه. و از قبل این کارها آقای گلستان اومده یک سری آدمی که اهل فن آنچنان نبودن رو تربیت کردن و به سینما ایران تحویل دادن. یعنی ایشون صدا بردار تربیت کرده، یه سری افرادی که آنچنان با فیلم برداری آشنا نبودن فیلم بردار تربیت کرده، خود فروغ تدوین می‌کرده براشون و تاثیر استودیو گلستان هم به نظر من تاثیر زیادی بوده روی سینمای ایران.
من اینجا باهات خیلی موافقم، اعتبار خیلی زیادی باید به گلستان داد، توسعه اینکه قبلتر هم گفتیم که به امکانات فنی اینقدر اهمیت میده، یعنی اینا رو اینقدر مهم می‌بینه و اون زمان مثلا به چه میدونم ابزار خوب داره تهیه میکنه، دوربین خوب میاره و خب اینا خیلی مهمه دیگه. مثلا حتی بعد این هم که استودیوشو میفروشه وسایلش استفاده میشن برای مثلا فیلم‌های بدتر، مثلا چه میدونم قیصر کیمیایی و گاو مرچویی و اینا همه از وسایل استودیو گلستان استفاده میشه، از دوربینا و کرینا و اینا.
آره دقیقاً، یعنی استفاده هایی که ازش شده و کارهایی که توی سینما کرده قابل تقدیره. در مورد شخصیتش باید بگم که من شخصیت آقای گلستان رو خیلی دوست دارم، یعنی لذت میبرم حتی از اون چندم رندی بگیم چی بگیم، من حتی از اون هم لذت میبرم، یعنی در یک حالت چموشی داره در مقابل سوالها و اتفاقا یک بعضی از حرفاش خیلی درسته. یعنی شما که میخونی حرفا رو، مثلا ازش یک سوال میپرسن میگه مثلا این چه سوالیه تو از من میپرسی، میدونی خیلی از سوالا جوابش همینه. براش
دقیقاً نکته خیلی خوبی گفتی. حالا بگو من میخوام همدلم خیلی.
آره. مثلا یک سری حرفا هست که مثلا اصلا که چی میدونی مثلا من نکته دارم میگم، مثلا الان یه ده اصلا تو همین سینمای ما خب مثلا ازش در مورد تاثیرات آکادمیک پرسیدن. و مثلا یه حرف خیلی قشنگی میذارم میگه آقا مثلا سینماست دیگه، یعنی من تونستم بدون تاثیرات آکادمیک فیلم بسازم. و از دید خیلی هم فیلم خیلی خوبی بوده. پس میشه ساخت. بعد مثلا چند مثال هم بخوایم بیاریم، مثلا چند مثلا گودار
مخمل باف
هم آره گودار اصلا گودار تحصیلات آکادمیک سینمایی نداشته فیلم ساخته، یا تروفو مثلا از همون موج نو فرانسه مثلا اینو نداشتن اصلا تحصیلات آکادمیک. و همینه مثلا همون تو یک مثال میذارم، مثلا طرفش میگه این جامپ کات، میگه بابا جامپ کات چیه مثلا، بعد میگه که جامپ کات فلان کسک اختراع کرده مثلا توی فلان سینما بوده، ولی مثلا چی میدونم دو تا شعر از سعدی مثال میدونه میگه اینا هم جامپ کاته. میگه جامپ کات چیه اصلا؟ یک اتفاقیه که میفته دیگه. یعنی من از این جنبه خیلی لذت میبرم در مقابل سوالهای ساده، سوالهای مسخره بی پروا میگه آقا این چرت و پرت داری میگی.
مثلا بعضی شما مثلا دوست ندارید راجع به حرف بزنید، مثل مثلا فروغ. چرا
من چی دوست دارم حرف بزنم؟
نمیدونم هیچ وقت روی فروغ حرف نمیدونم.
آبا چی حرف بزنم آقای؟ چی حرف بزنم؟
نمیدونم همیشه در میدین.
نه اصلا هم چیزی نیست. اصلا هم چیزی نیست دیگه.
فروغ اصلا چطوری دیدین؟ کجا دیدین؟ فروغ کجا دیدین؟
این قصه به تو بعود نیست.
آره دیدین
در ببینین. مثلا اجتماعی مملکت که نیست که.
خب چرا به حال چه مهمیه شما مدل بزرگین رو هم تاثیر گذاشتین؟ باید خوب بگیم
یا شرط بیارست
دیدیم چرا دوست داریم اینو میشه بگیم صادقانه چرا
چشمه یا برای چی بگم
این زنده رودیه نه حالا آقا گلستان این زنده رودیه
اگر بگم نه چه کار بکنیم
دوباره میپرسم کیه زنده رودی بود نه
خب واضحه که زنده رودی هست بنشی امضا کرده زیرش
خب ببین اگه من اگه اشتباه میگفتم منو میکشتین ولی وقتی خوب میگم نمیگیم باری کرده
اگر قرارت رو مکرم تنها 300 مرتبه خوشش میده بودی
نه بابا امروز ماشاءالله خوشتیپ و خوب و سرحال و دیگه
سرحال؟
بله
تو دکتر هستی؟
نه میبینم دیگه اون دفعه که دیدم بتونی یه ذره دام بودیم ولی الان
ولی آی وقتی یه ذره حالی خیلی بیشتر دام هستم
فقط یه جمله خیلی خوشگل توش گفته بودین که خیلی دوست داشتم.
من همه جمله هم خیلی خوشگلی.
آره. من بخوام در تایید حرفات بگم دقیقا اینجوری ببین آدمیه که اینجوری نیستش که توی ساختار قرار بگیره، یعنی مثلا توی ساختار از پیش تعیین شده غالب کنی بعد بتونی گلستان توش جمع کنی. این خیلی خوبه. من همیشه تو زندگی شخصیم دوست دارم که در ساختارهای از پیش تعیین شده قرار نگیرم، یعنی بتونم خودم حرفی داشته باشم. ولی خب خیلی سخته که، یعنی برای مثلا خیلی سخته در همچین شرایطی همیشه بتونی مثلا چیز کنی. گلستان دقیقا اینجوریه، هر سوالی که پرسیده میشه، مثلا ببین مثلا سوالهایی هم که مثلا چه میدونم مصاحبه کننده ازش میپرسه، انگار یه سری سوالهای قالبی مثلا قالب شده، مثلا تو این قالب و تو این شابلون باید بپرسی، مثلا تاثیر نمیدونم چرا نسل شما روشن فکرانه است و فلان و بیسار، که مثلا تو لغت به لغت مثلا نگاه میکنی به سوال طرف، میبینی که این سوال چقدر سوال مثلا چرت و پرت و بی‌معنایی است. یعنی چی مثلا؟ یه لفظایی که مثلا چیز نداریم، نمیدونم موافق نیستیم، یعنی در جا همه اینا رو خیلی زیر سوال میبره. اینا این که توی تویش ساختاری قرار نمیگیره، این که شجاعت اینو داره که از همه این ها 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 به قول خودش فرار بکنه، خیلی خیلی واقعا ستودنیه. و یه سری ها هستن، یه سری برخورد کلن خیلی منفی هستش علیه گلستان. دلیلش هم اینه که حالا زبانش رو تلخ میدونن. حالا تا وقتی در روی گلستان میخونی این تلخی خیلی بیشتره، ولی واقعا آدم تا وقتی میشنوه یا میبینه یک چیز رو میبینه که خیلیش اصلا این چموشی و شوخ طبعیشه حتی. و ولی خب ببین مثلا درباره خیلی حرفای خیلی بدی زده، ولی خب تاریخ قضاوت کرده دیگه، واقعا هم حرفاش درست بوده دیگه، خیلی حرفاش واقعا حرفای درستی بوده دیگه، واقعا بحثی روش نیستش که بعد گفت، ولی خب حرفش درسته دیگه.
بابا اصلا اکثر آدم ها همینه، مثلا شما فیلم کمون کتاب پیر پرنیان اندیشو بخونی، سایه هم نسبت به بعضی از آدم ها همینه واقعا موضعش. یعنی حالا شاید مثلا اونو همچین آدم متکبری ندونن خیلی ها، ولی واقعا موضعش همین شکلیه. یعنی میگه نه مثلا فلان کتاب اصلا به درد نمیخواد اصلا این کاری نه. یعنی میگم که یعنی نظراش میدونی چی میگم، چون آدمی که حالا میونه کلمات پیدام من، آدمی که کمتر شناخته شده، کمتر در موردش حرف زده شده و همه از یک پیش فرضهایی میپذیرن. مثلا تو من میگه این آقای مثلا آدم مثلا بد اخلاقیه، من نمیرم تحقیق کنم میگم آره بد اخلاقه. همین مستندسازم هم که ازش ساخته بود همینو میگفت دیگه دقیقاً، که میگفت به من گفته خیلی بد اخلاقه، ولی من دیدم خیلی آدم شوخ و باحالیه. واقعا آدم شوخ و باحالیه، تو مستند تو میبینی لذت میبری.
نه کلا واقعا همین شکلیه. و میگه معرفش مثلا چه میدونم، میگه که چه میدونم منتقدای من بی سواد بودن، هیچی نمیفهمیده. ببین این حرف که مثلا منتقد من بی سواده خیلی حرف کلیشه‌ایه، خیلی همچین حرفی زدن. احتمالاً همه آدمایی که منتقد بهشون بد گفته برگشتن گفتن منتقد من هیچی نمیفهمه. ولی خب در مورد مثلا ابراهیم گرسنه این مثال خاص واقعا اینجوری بوده دیگه. آدم مثلا فیلمو میذاره جلوش، نظر منتقدم میذاره جلوش، خب ببین از چه خودت هم میرسی که واقعا منتقد نفهمیده دیگه. مثلا نمونهش نقدایی بود که خوندیم دیگه، خب نفهمیدن دیگه، سوادشو نداشتن دیگه. خب حرفی هم که میزنه حرف درستی دیگه، حرف بدی میزنه بهشون، ولی خب درست
دیگه. دقیقاً مثلا آدم هم داریم ازش خوب میگیریم، مثلا همینجا چه میدونم مثلا توی همین چیزه
سایه،
ها سایه آره، یا مثلا نیما
نیما اخوان،
آدمی نیست که اینجوری مثلا الکی حرف بزنه. میگم وقتی مثلا نیما که یک شعری گفته که باز از شاملو اینا خیلی دور نیست میپذیره، یعنی که آقا آره قبول داره این آدم رو به هر دلیلی که بوده. مثلا جلال آل احمد مثلا خودش خوشش نمیاد که اونجا یه چیزی هم میخواد بگه زنش نمیدونه.
نیما نمیشناختن، نیما نشناختن، نیما رو واقعا فوق‌العاده بود. واقعا نیما وحشتناک درجه اول، در تمام طول شب کنسیا و سال خوردن بوه دندان هاش گریزد و از درون سیرگی های مزور خانه های مردگان و قبر های مردگان و خانه های زندگان در هم میآمیزد، بین جهان افسانه افته در فسون خود میدن. آخ فوق العاده است تمام این چیز.
مثلا میگن شما خب سیمین رو دوست داشتین دانشور و آل احمد رو هیچ وقت دوست نداشت.
سیمین من از بچگی میشناختم، پدرش دکتر من بود، زندگی خود سیمین زندگی اصلا جلو چشم همه هست. آل احمد تو من بگو آل احمد من برای چی بخوشم؟ آل احمد رفیق نزدیکترین رفیق من بود، آمده از من خواهش کرده که به یک کاری بکن به اسم سیمین. لا چرا نگم چه اشاره میکنه نگو، برای چی نگم؟ نه که نمیگم که قرمزدی آخه یعنی چی؟ باد از طرف چون باد از طرف مغرب میاد، بخار مدیترانه رو میاره اینجا، بارون میاره اینجا، پس ما قرمزدی میشیم. الان برادر شما پلمان کار بکنه، خیلی مرد که خیلی بود، خیلی بود، بدتر از برادرش بود. بعد چیکار کرده؟ مصاحبه کرده گفته که من رفتم با فروغ فرازا در چیز جزاق خوده لوکیشن پیدا بکنم. بعد فقط اسم لوکیشن شهیده. شما که میره توی یه خونه ای حالا بزرگ یه کوچیک، این جای جزامیاست. دیگه تو همراهش هم تازه نبودی اصلا دست توی همون شب مهمونی خونه من. خب من واقعا برام میسر نبود که کتک بزنم فوش خوار مادر بدم.
ولی حالا مختصر میگین اون روش چی شد؟
هیچی. آمدن اونجا چوبک نیمد گفت من نمیام و نیمد. آدم عاقل بود دیگه. من فرستم از سعیدی رفت فروغ به زور آورد. فروغ هم گفت من نمیام. خب برای خاطر اینا کی هن اصلا؟ اصلا ارزشی که تو خونه تو بیان ندارن. خب این حرف غیر دموکراتیک خیلی غیر انسانی است که اینا ارزش ندارن. اینا اومدن و تمام نقشه برای بود که بیان اون تو. اسلام کاظمی بود و رضا براینی بود و جلال آل احمد شروع کردن به فروشدن به فروغ لباسی که خریده. این از تو این لباس خیلی ساده تازه در آلمان در اومده بود داستان سال 1967-66
که لباس چیه؟ گرونه چیه؟
نه چیه لباس گرونه و پلاستیکی و از این 10 مارک مثلا 15 مارک چون در ایران نبود فکر ها 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 خیلی مهمه.
خب اینو انتقاد داشتن؟ مسئله شون چی بود؟
حسد داشتن. انتقاد داشتن چی هست؟ میگوندن تو پولدار شدی داری این واسه اینجوری میخری.
آیا آدم ما مثلا تاریخ رو تحریف میکنن چرا چی بهشون نمیگی مثلا کیمیایی این حرف رو
زد؟ معمول این کارم واضح مزرع میگی.
خب آره ولی چرا جوابشون نمیگی؟
به من چه برم را اوجا؟ بس بگی.
آره؟
همه اونه که دیدن نگه مزرع میگیم دارن میگن نگه. اصلا فرض کن که اتفاق افتاده باشه گفتن نداره
که
تموم شده دیگه. خب پلما بود اینجا یه درختی اینجا در واده بود داشتیم قدم میزنیم گفت این چیه؟ نگو برگشت کرد بودم بلوط اینقدر از این بالا اومده بود گفت بلوطه؟ بعد اون درخت گفت این الان اونجا بودیم اون درخت اونجا 400 سال دیگه میخواد بمونه واره اینجور شروع میشه دیگه خواب بردن یه قبول درخته گفت که تو به خود 400 سال دیگه باشی من چه روز دیگه نیستم چه روز دیگه خود بیشتر از برنف خودش بعد از اخوام که از مور یارو باده بود اینجا چمن رو بزنه و بدون که ببینه این رو از روی این هم این قدش بود درخته این هم زده بود اون رفت این هم رفت.
خواستم در روی جلال هم مثلا نظرش درسته دیگه حالا خیلی بد دیگه جلال ها همینه دیگه مثلا طرف نمیفهمیده دیگه بی سواد بوده دیگه نه در روی خیلی همینه دیگه.
در انتها بگم که من واقعا بعد از این همه مدت ارادتم بهش خیلی بیشتر شد بعد از این همه خوندن نسبت بهش و دیدن نسبت بهش و همچنان که به نظر خودم جز پنج ایرانی برتریه که زنده هستش به نظر من همچنان این نظر رو دارم.
هم نظرم نسبت به اول پادکست عوض نشده خیلی احترام براش قائلم. شما داری اقرار؟
نه واقعا به نظر من هست. به نظر تو سایه جز اون پنج تا هست؟
با خیلی فکر کنم و شایگان قطعا هست.
آقا زنده نیست دیگه الان.
آها در زنده ها آره. راست میگی راست میگی خوش آیگان تازه مرد ولی زنده ها
من فکر کنم جز زنده ها هست یعنی کار کمی نکرده با
خاره دیگه زنده های کمی هستن آره. یکی دیگه از نقدایی هم که هستی شده نسبت بهش اینه که چرا 40 سال هیچ کاری نکرده و واقعا هم خب همین مثلا از اولین فیلم هایی که ساخته بگیریم سال 40 تا آخرین فیلمی که ساخته 54 توی 14 سال کل کارایش کارنامشه و 43 سال هیچ کاری نکرده و این بیعملیش هم یکی از جاهای انتقادشه دیگه چرا خب هیچ کاری نکرده. البته خب من خودم یعنی اینجوری هم نبوده که هیچ کاری نکرده حالا خودش که میگه یه سری داستان نوشته ولی خب اون رو چاپ نشدن ولی خب میگه که داستان مینوشته مرتب ولی خب در مورد سینما هم خب ایران نبوده دیگه واقعا دیگه از فضا دور بوده و امکانش نبوده دیگه هیچ لزومی هم ندیده دیگه
آره من بیشتر میگم لزومی ندیده بسازه ولی خب به نظر منم ولی من کاملا با این حرف موافقم یعنی به قول تو آره یک ادم وقتی بهش همچین نقدی وارد میکنه که تو 40 سال کاری نکردی و ما نمیتونیم تو رو نقد کنیم و تو نشستی ما رو نقد میکنیم نکته درستیه احتمالا اگه به خودش بگم مثلا میگه من کاری که باید بکنم و کردم و اینا یه همچین چیزی به نظرم
واسه چی بکنم
آره واسه چی بکنم ولی واضحه که دقیقا یه همچین چیزه میگه احتمالا ولی خب انشالله که میاد بیرون کتاباش در آینده و خونده میشه. من آذر ماه آخر پاییز رو خوندم فضاسازیش خیلی خوبه اصلا عالیه من تو کتابخونه ملی گفتم درس خوندم یه سری بیکار شدم رفتم گرفتم اینو خوندم و واقعا لذت بردم
یا یا اصلا حالا تأثیر شوشر فروغ که حالا فرزانه میلانی خیلی اینا رو بررسی کرده. اینا هم مثلا یکی از نقاطیه که خیلی مهمه گلستان دیگه که حالا مثلا بحثی روش نکردیم.
در پایان این بخش میخوام یک جمله از ابراهیم گلستان بخونم که به نظرم تکمیل میکنه همه چیزا. میگه که ما فکر کرده ایم زندگی را با اندیشه و ابزار سینما دمساز کنیم. سرگرمی و شوق کار را یک جا کرده ایم و شاید برای همین است که از جزام خانه سیاه است در آمده از تیله شکسته ها مارلیک و این آخر داستان نیست. در حد خودمان به هر کسی که به سینما علاقه نشان داده اگر خدمتی توانسته ایم کرده ایم. به نظرم پایان همینه.
مرگ چیز نداره، مرگ هیچ ترسی نداره. آره خسته شدم.
خسته شدم.
خیلی شعر قشنگی هست که این مال کیه؟ دیر بماندم در این سراوی کهن من، تا کهنم کرد صحبت دی و بهمن. چه قشنگ شعری هست، چه قشنگ شعری هست.
ما تصمیم گرفتیم که یک نوع دیگه از بحث در مورد فیلم‌ها رو در پیش بگیریم و اونم اینجوریه که فیلم‌هایی که به تازگی اومدن و تازه در نمایش خانگی پخش شدن رو مورد بحث قرار میدیم و تک فیلم هستن فقط اینا که بحث‌های به روزی هم داشته باشیم. به همین دلیل فیلم بعدی که برای قسمت بعدیمون انتخاب کردیم فیلم لاتاری ساخته محمد حسین مهدویان هستش که در اپیزود 4 پادکست 98.53 در موردش حرف میزنیم. پادکست ما رو میتونید از اکثر اپلیکیشن های پادکچر یا پادگیر بشنوید. ما توی آیتیونز، توی گوگل پادکست، اوورکست، کست باکس و این اواخر توی اسپاتیفای هستیم. میتونید ما رو اونجا بشنوید. اگه ما رو شنید خوشتون اومد ما رو به بقیه هم معرفی کنید. و در آخر هم از خدای سینما به خاطر همه نعمات بی‌نظیرش تشکر میکنم. امیدوارم از پادکست ما لذت ببرید و ما رو خیلی دوست داشته باشید،
چون ما هم شما رو خیلی دوست داریم.
اصلا هدف ما همینه.
Thank you.